بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بفيشكاه وعظمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين صلوات هدي بفرمين اللهم صل عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد آل محمد. عرض ادب عرض تسلیت بزن محضر مبارک صاحب عزاس دیقه طاهره سلام الله علیها هم صلواتی لطف کنید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. بعد از یه مقدمه مهم که گذشت و انشاءالله صوتش هم منتشر خواهد شد، فرصت تذکر و یاداوریش نیست، وارد بحثی شدیم با عنوان سیر تکون تشیع، که این هم از جهت تاریخی، هم از جهت اعتقادی، هم از جهت درگیر نشدن با شبهات بسیار بحث مهمیه. ما پاسخ به شبهه نمیدیم که شبهه را معتبر کنیم، اما ذیل عرایزمون شاید روزی 20 تا یا بلکه بیشتر سوال هم پاسخ داریم میدیم، منتها به گونه ای که شما وقتی اصل موضوع رو بدونید اون سوال خیلی بیمایه میشه. به عنوان مثال بخوام تو 2 دقیقه فقط اشاره کنم، همین بحث تشیع که ما تأکید داریم که به مرور هی فهم مخاطبان رشد و تطور داشته، نه اینی که مقام امیر المؤمنین عند رسول الله. هی دقت کرده باشید، بنده از هواخواهی شروع کردم، هی دارم میگم فهم شیعیان، اون کسانی که از جنگ بدر با حضرت بودن، هی به مرور غیر از افراد خاص هی بیشتر میفهمند، هی تطور، هی رشد داره، عمق پیدا میکنه. این از مباحث خیلی مهمه که بسیاری از علمای طراز 1 یا محققان برجسته هم در دام این اصطلاح افتادن. وقتی میگی تشیع بگه شیعیان کذا، فکر میکنه خب شیعه یعنی شیعه چه قرنی، چه دههی از اون قرن که چگونه فکر میکردن. ما شیعیان سنی مذهب داریم، بلکه رافضیان سنی مذهب داریم. توجه میفرمایید؟ یعنی ده ها تعریف داره در جاهای مختلف. کما اینکه الفاظ دیگه مثل ناسبی، یه روز توضیح دادیم، گفتیم اگر دیدی مرجع تقلیدی میفرماد فلان کس ناسبی نیست، مثلا قاتل حضرت زهرا ناسبی نیست، بعضیا نفهمیدن فکر کردن اون مجتهد مثلا علاقه به حضرت زهرا نداره، سیدم بوده. او اونجا منظورش متدین به بغضه، او اصلا تدین نداشته که بغض رو بخواد به خاطر قربتن الله داشته باشه. اونجا او داره اصطلاح ناسبی رو، اون فقیه به معنای متدین به بغض استفاده میکنه، مثل خوارج که خیلیشون قربتن الله تدین به بغض داشتن، یعنی دین میدونستن اینو. این یه آثار فقهی داره این نوع فکر. اما اگر کسی دشمن امیرالمومنین باشه، انجس من الکلاب و الخنازیر هم هستا، حقیقتش باطنش ته ته جهنم باعث گرمابخشی محفل اهل خلاصه درک و سقرم میشه، ولی اینجا ممکنه آثار فقهی نداشته باشه. هر جرمی مثلا مجازاتش که اعدام نیست، ولی ممکنه کار بدی باشه. توجه می‌فرمایید؟ یعنی یکی از مشکلات بزرگ این روزگار ما که هیئتی ها رو زیادتر از بقیه درگیر میکنه اینی که بدون اینکه مقدمات بحث رو بدونن با یه اسکرین شات یکی رو فشکش میکنن. آقا شما اصلا، شما که میگم جسارت به شما نشه، اصلا نمیدونی مقدمه موضوع چیه، مؤخرش چیه، فضای بحث چیه. یا آقای یه کتابی رو ترجمه کرده، حرفای خوبی تو اون کتاب نیست، بعد به اسم مترجم اون حرفا رو عکس میگیرن میگن کتاب فلانیات فوشش میدن مثلا. قربت زن الله، ما تو اون جایی که احاطه علمی نداریم لزومی نداره حالا با بغضمون رو خرج کنیم. یا کلی بگه آقا بر دشمنان امیرالمؤمنین لعنت، اما علت تعیین نمیشه کسی رو بهش نسبت دشمنی با امیرالمؤمنین داد، اونم یه شیعه رو. بعد قیامت یقمون رو میگیرن، تمام اعمالمون رو ازمون میگیرن. کسی که غیر مستحق لعن و لعن کنه، لعن بر خودش برمیگرده و مستجاب هم هست. روایت رو ببینه، یعنی خودش رو لعن میکنه و این لعن مستجاب هم هست. کسی شیعه امیرالمؤمنین رو لعن کنه، شیعه غیر مستحق رو، اون احتیاط باید کرد. اینجا فکر نکنید داغ بازیه، مفت آدم رو محروم میکنه. کلن این دهنگشادگی که من خیلی دلم میسوزه که در بعضی از هیئات، بعضی از اهل هیئت داره. حالا بقیه هرچی هستن به اسم اهل بیت اینا رو نمیشناسه جامعه، هیئتی ها رو به اسم اهل بیت جامعه میشناسه. این الفاظ دونشن، این کلمات قبیح دشنام نعوذ بالله، اینا دو تا چوب داره برای هیئتی. گاهی برای یه دونه از این الفاظ که مفت الان بعضی خرجش میکنن، امام صادق علیه السلام قطع ارتباط دائمی کرده با یه نفر. به برده خودش یه حرفی زد، حضرت دیگه او رو به محضر خودش راه نداد، گفت این نامسلمونه. حضرت اون باش، تو نباید این حرفو میزدی. خیلی ما گرفتاریم، البته تقصیر هیئتی ها نیست، متاسفانه تقصیر هیئت دار هاست که تریبون به دست هر ناکسی میدن. مثلا اونا این بالا داغش میکنن، اون بیچاره هم همینجوری دهن و فکر میکنه قربتن الله فوش بده ثوابم میبره. بعد این بی اخلاقی نتیجهش دیگه با همسرش و با پدرش و اینا هم ادامه پیدا میکنه. قبلا هم عرض کردم الان یه چیزایی از جهات اطلاع دقیق آماری میدونم، ولی صلاح نیست بخوام رو منبر بگم. روزی که از نظر آماری فاصله رفتاری هیئتی ها با عموم جامعه تفاوت معنادار داشت، معلوم اون هیئت. یعنی بگن جامعه انقدر درصد فحاشن، اینها درصدشون معنادار فاصله داره. جامعه اینقدر درصد نماز شب خونن، هیئتی‌ها به صورت معنادار یعنی با یه فاصله ای اینقدر درصدن. جامعه اینقدر نماز اول و خونن، هیئتی‌ها اینقدر درصد، فاصله باید معنادار باشه تو این. اون وقت معلوم هیئت ها هیئته، وگرنه معلوم نیست چیه. مثل کسی که با 5 میلیارد تومانش بره فقط پفک بخره، میگه بالاخره چیزی خریدم. میگه آره خریدی، ولی خیلی کارهای دیگه میتونستی بکنی، ولی همه پفک نمیخریدی، هم نمیخریدی، ضرر کردی از این که نتونستی از این استفاده کنی. اگر نه ترجیح آدم بنشینه ذکر سید و شهدا باشه که خوبه، ولی حالا این چجوری اینو خرج کرده و چجوری این هویتی که او رو به عنوان یتیم میشناسن و کجا رفته خرج کرده، اگر آمار به صورت معنادار چک بچه هیئتی ها با چک بقیه بازار به صورت معنادار متفاوت بود پاس شدن نشدنش، معلومه این هیئتی ها مال مردم فرق داره براشون تو حساب کتاب، تو به موقع پول، همه جا. وگرنه بعید نیست ما رو مؤاخذه بکنن، بگن شما رو به اسم ما میشناختیمه، مشکی تنت کردی تو ماه سفر معامله کردی و چکت پاس نشد، طرف به این لباس تنت حرمت گذاشت اعتماد کرد، تو قبل تو یه رو پیش یکی اومد گفت چکی نداریم ولی تو رو نگاه کرد چک قبول کرد. خدا ایشالله ما رو مایه زینت اهل بیت قرار بده، خدای ما رو مایه شرمساری اهل بیت نکرد. این بحثی که داریم مطرح میکنیم سیر تطور تشیعه، رسیدیم تا لحظات شهادت رسول خدا. این روزهای آخر پیغمبر روایات آبدار بیشتری برای امیرالمومنین علنی مصرف میکرد. چرا؟ برای اینکه خطرات متعدد جریان نفاق باعث میشد رسول الله مدیریت کنه، نه اینکه قبلا نمیفرمود، میفرمود، ولی اینکه بخواد علنی عمومی مثل قدیر، مثل حدیث منزلت رو چند بار فرمود ولی در جمع اهل تبوک، بر همین اینا متواترن به ما رسیده. یعنی شما اگه مثلا فرض بفرمایید توی حجره 5 نفر نشستن پیغمبر روایتی نقل کنه، فوقش 4 تا مخاطبین راویان، ولی وسط جنگ تبوک که کل مسلمین دارن میرن نبرد، میگه علی جان تو نیاد، بعد منافقین گزافه‌گویی و چرندگویی کنن، بعد جلو چشم اینا دوباره حدیث منزلت رو تکرار کنه که اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی، یعنی بیش از 30 نفر از این اصحاب نقلشون به ما رسیده، لابا 200 نفر نقل کردن 30 تاش به دست ما رسیده. قدیر همینطور علنی شد. قبلا هم پیغمبر از این عبارات زیاد بر امیرالمومنین فرموده بود، ولی در جلسات کوچکتر مختصرتر. هرچی به این آخر میرسیم پرده برداری بیشتره، دندونای منافقین هم تیزتره برای چنگ زدن، آماده ترن. کار به جایی رسید که خواب پیغمبر که عرض کردیم، خواب پیغمبر با وحی فرق نمی کنه. حضرت ابراهیم خوابی دید، خواست سر پسرشو ببره. شما اگر خواب ببینی عقل نداری پسرتو قربانی کنی، خواب حجت نیست، اون ابراهیم نبی است علیه السلام که خوابش انی ارا فی المنام انی اذبحک، لقد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. این مال خواب ابراهیم، خواب پیغمبر. پیغمبر خواب دید که میمون ها به پله های منبرش می جهند، درگیری جدی شده کم کم، اونها با هم شروع کردن نامنگاری کردن و پیمان بستن. در روایات ما صحیفه ملعونس اسمش، همون که اذا کتب الکتاب قتل الحسین، عجیب هم هست، فعل ماضیه. اون موقعی که اینا قرار مدار گذاشتن حسین کشته شد، نه این بعدن منجر به کشته شدن شد، قتل یعنی کشته شد. اونا مشغول فعالیت، این طرف هم جبهه حق مشغول فعالیت، هی امیرالمومنین رو علنی تر معرفی میکنه. اون طرف در خانه پیغمبر رسماً سرقت اطلاعات رخ داد. صریح آیه قرآن هم هست، احدی از مسلمین هم در مصداق شک نداره. ابن عباس میگه در صحیح بخاریه، میگه که من یک سال میخواستم یه سوالی از او بپرسم، از قاتل حضرت زهرا، جرأت نمی کردم، ولی دلم میخواست که ابن عباس گاهی زبلی کرده، خواستم بابای یکی از اینا هم بگه. تا در یه سفری دیدم میخواد بره گلاب بروتون، آفتابت به دست پشترش را افتادم، گفتم آفتابه کشی میکنم، از یه کیف کشن این روزگارمون، من آفتابه کشی میکنم ولی یه چیزی از این میگیرم بذار بمونه. همینجوری پشترش با آفتابه حرکت میکردم تا حضرت شیخ تشریف ببرن. گفتم من سوالی دارم، یک سال میخوام بپرسم. یه تعجب که گفت ابن عباس پا پاسات بود، یه چیزی من بلدم یه سالتو میخوای بپرسی. گفتم میگه میترسیدم، او هیبت داشت، بعضی هیبتشون مثل هیبت بعضی علماست. آقای بهجت اگه دیده بودید هیبت داشت، یه چکم به کسی نزده بود ولی ولی خدا هیبت داره. بعضی هیبتشون به خاطر خشونتشونه. صدام هم هیبت داشت، تو این از اون نورای هیبت نداری. یهو میگه بنزی تو چرخه گوش، خب همه هم دست باشون جمع کردن می‌خواستن نمی‌دونن سلامو جواب بده نده، با لبخند بگه میگن می‌خوای مسخره کنی، با اخم بگه می‌خوای ترشویی کنی، معمولی بگه بی‌عزتی کردی، یو دنگش بگیره بلای سرمون بیاره. میگه یک سال بود می‌خواستم بپرسم، هی عقب جلو می‌کردم نمی‌پرسیدم. گفتم حالا من یه سوالی دارم، این در سایه بخاریه. گفت یه سال تو سوال از من چیزی میدونم که تو نمیدونی بپرس. گفتم اون دو بانویی که در سرقت اطلاعات شرکت کردن، اینجوری نگفت، اون دو بانوی سوره تحریم کیان؟ او هم گفت که دخترم و دخترش، اسم مردسن. هیچ کس اختلاف نداره. از جالب و عجیب ها، من به عنوان کسی که کار تاریخی میکنه میگم انقدر باید این مفتضح شدن و رسوایی عالمگیر شده باشه که نتونستن مقابلش چیزی در بیار، وگرنه فکر نکنید بیکار میشستن. اینی که امیرالمومنین شبان مخفیانه دور از گوش اون دو نفر دفن کرد صدیقه طاهره را سلام الله علیها، نقل هایی درست کردن که مثلا نه خیر همون خلیفه اومد شب نماز خون رفت. یعنی اونا که بیکار نمیشینن که، مثلا فرض کن روزنامه ما، خبرگزاری ما توی جنگ ایران عراق مثلا فرض کنید، نمیدونم جنگ در سوریه مدافعان، ما اگه یه چیزی بگیم اونا که اینطوری نیستن، میگن دیگه. حتی تو جنگ مثلا میگه ما با موشک زدیم اونجا رو ترکوندیم، اونجا میگه اصلا چیزی نشد. دو تا بچه دعواشون میشه، یکی مش میزنه به اون یکی، اونیکی میگه چیزی نبود. دعوایی تو دعوا که یه چیزی نبود حداقل میگن، اینجا نگفتن. یعنی اینجا مثلا یه نقل دیگه بیاری دو تا دیگه رو بگه بودن، علتشو سعی کردن دستکاری کنن، علتمو که چرا آیه نازل شد. اما این که راجب کدام دو نفره و افشاء سر صورت گرفته نتونستن. اینی که سر چی بود یه حرفایی زدن خنده داره، میگن دو نفر سر پیغمبر را فاش کردن. فاش کردن سر و اون دو نفر و کی بودن اختلافی نیست، اما موضوعش چی بود یه چیزایی گفتن که بعضیش اصلا خنده دار. عجیب، این من ندیدم. ببین چه کسی در خانه خدا به دنیا آمد؟ میگه حکیم ابن حزام. شما میگه امیرالمومنین، اهل سنت هم داریم که امیرالمومنین. در عربستان مسابقه تلویزیونی گذاشتن، یه جایزه بزرگ. بعد میگه که چه کسی در خانه خدا به دنیا آمد؟ بیب. میگه بفرمایید. میگه علی ابن ابی طالب. میگه نه. اون یکی میگه بیب. میگه بفرمایید. حکیم ابن حزام. میگه 20,000 دلار بهش بده. 20,000 دلار چیزی نیست، چند نفر دارن میبینن تو خونه هاشون، تو ذهن ها میمونه. سوال 20,000 دلاری جواب داد. برای اینکه چه کسی در خانه خدا به دنیا آمده، روایت رقیب درست کردن. نه همه ها، من این روزایی تأکید میکنم اصلا شما غیر شیعیان رو یه طیف نبینید، بخش زیادی کلن اصلا از هیچی خبر ندارن، بین عالمان هم یه طیف نیست، اما روایت رقیب درست کردن. در جنگ بدر، در احد، دلم نمیاد روایتشو بگم جیگرتون رو بسوزونم. مثلا میگه در احد امیرالمومنین، یا بعد امیرالمومنین به حضرت زهرا فرمود که خب حضرت 30 تا رو کشت، اسمشون معلومه. میدونید که در یه جنگ سرباز صفرا اسمشون معلوم نیست که، اسم معلومه چون حضرت انگیزه نداشت سرباز کشی کنه، سربازا هم جرأت نمی‌کردن جلو بیان، پهلوانا فرمانده ها اینا رو میزد، شمشیر رو داد به حضرت زهرا فرمود که این شمشیر رو بشور که امروز آبروی مرا خرید، یعنی امروز خدمت کردیم. میگن بلا فاصله پیغمبر گفت طلحه هم خیلی زحمت کشید، مصعب ابن عمیر هم خیلی زحمت کشیده. یعنی هر روایتی که شما بگی براش رقیب درست کردن. حالا دیگه ذهنتون درگیر میشه، وقت منم گرفته میشه، از بحث خارج میشم، وگرنه حتی بگی علی ابن ابی طالب شجاعه، روایت رقیب براش درست کرده. بگی علی ابن ابی طالب خیلی اهل عبادته، براش روایت رقیب درست کردن. یکی بگم جگرتون بسوزه، ببینید چجوری اهل بیتو به جون هم تو ذهنها انداختن، و این بیچاره هایی که مخاطبین این محصولاتن. مثلا یه شخصی داریم به اسم محمد علی سلابی، قصه نویسه، و شما قصه رو ساده نگیرید، هر کس هنر قصه نویسی، رمان نویسی، سناریو نویسی داره، امروز وظیفه داره بیا تو این عرصه ها مطالعه کنه و کار کنه. مردم حوصله ندارن برن 20 جلد 30 جلد 40 جلد کتاب بخونن، ولی قصه رو میخونن. این سلابی بسیار قصه های مهم، تازه خیلی هم با سخافت نوشته، ولی یه تیکه از قصه ای که نوشته اینه. جالبه که کتابو من از کردستان خودمون خریدم، چاپ رسمی نشده ها، کتاب هست دیجیتال، هم فارسیش هم عربیش. اون وقتی ورق بزنی میبینی شابک مابک نداره و بی از منتشر. خیلی کتاب سخیفی، هم از نظر علمی سخیفه، هم از نظر پلیدی، هم از نظر دروغ پردازی. موضوعش ببینید، موضوعش اینه: امیرالمؤمنین حسن ابن علی الخلیفه الراشده الخامسه. میگه خیلی دمشگر، امیرالمؤمنین حسن ابن یزید خلیفه راشد پنجم، باریکل. اونی که اهل مطالعه نیست می بفهم دقت. توش میگه عبادت حسن، خیلی حسن اهل عبادت بود. میدونی کی یاد گرفته بود؟ از پیغمبر. کجا؟ اون شبهایی که پیغمبر می آمد علی و فاطمه رو برای نماز شب بیدار کنه، ما حسلش این بود، گفتن حال نداریم، ولی حسن تأکید پیغمبر را می شنید، لذا خیلی اهل عبادت شد. گیج جان ما این کتاب در مد نوشت، این اصلا باز یک دیگه شو بگم. میگه حسن ابن علی از پیغمبر یاد گرفته بود. البته این حرف ها رو محققان مثل ذهبی و ابن تیمی و اینا، محققان ناسبی شامی، اون ارسن بر خوش محقق دارن، بالاخره اونا با خودشون تو عالم تحقیق دارن دیگه. یه دانشمندی خدمت میکنه که مثلا این امور هسته‌ای برای درمان استفاده بشه، اونورم یه محققی موشک میسازن، خیلی کار سختی از نظر علمی محققه. اونا گفتن، ولی این اومده اینجوری میگه، یعنی همون حرف اونا، میگه حسن ابن علی از پیغمبر آموخته بود که حق مدار باشه، نه به این که وابسته به رفتار پدرش باش. لذا در جنگ صفین که دو طرف خطا کردند، مسلمان کشی راه افتاد. دو گروه اهل بدعت، شیعه مبتدع یعنی بدعتگر و خارجی خوارج مبتدع که در صفین بودن دیگه، دو گروه بود سپاه امیرالمومنین، و ناسبیان که در سپاه شام بودن را قبول نداشت. فکر او فکر اهل سنت بود که از اساس جنگ را قبول نداشتند. از پیغمبر یاد گرفته بود حق مدار باش. این وسط داره تو این کتاب که داره از امام حسن تعریف میکنه، تلویحاً جبهه امیرالمومنین و جبهه بدعت میدونه. اون تا دیگه تو همینم که گفتم، ولی دیگه جمله بعدی رو نمیگه، نتیجه رو نمیگه. حالا شما تعجب کنید که قرآن اسم دو نفر رو نبرده، اسم که نبرده، ولی روایت رقیب برای نساختن. در این که این دو نفر کی بودن برای من خیلی تعجبه. برداشتم اینه که به قدری واضح بوده، قابل روایت سازی رقیبی دیگه نبوده. اما حالا برگردیم، موضوع چی بود؟ گم نشه، برگردیم دوباره. پیغمبر اکرم هی از امیرالمومنین سخن میگه و این روزها هم اتفاقی خیلی بحث تو موضوعه ها. شما در زیارت امیرالمومنین میگین السلام علیک یا امیرالمومنین و کاشف الکرب عن وجه النبی و معجزا لرسالته، سلام بر معجزه رسالت. این ایام که ایام شهادت پیغمبره، ما داریم راجع محصول پیغمبر صحبت میکنیم، راجع معجزه پیغمبر داریم صحبت میکنیم. موضوع درسته یه سیری داره، ولی تو بحث از نظر زمان بندی هم میخوره به این ایام، غیر از این که داریم اتفاقات همون زمان رو بحث میکنیم. پیغمبر اکرم هی راجع به تشیع معنا حقیقت امیرالمومنین سخن میگه. این جامعه هواخواه امیرالمومنین هی به مرور عمیق‌تر داره میشه فهمشون. از اون طرف هرچی پیغمبر مثل قدیر و مباهله و چی و چی که دیشب عرض کردیم، واضح‌تر در جمع بزرگتر، علنی‌تر، جلوی چشم علی رؤوس الاشهاد، جلوی چشم عموم مسلمین پرده برداری میکنه، فعالیت جریان مقابل هم چی میشه؟ شدت پیدا میکنه. ماجرای صحیفه ملعونه نوشتن، گفتن نمیگذاریم که خلافت به علی برسه، عرض کردیم. یکی دیگه‌اش اینه که سرقت اطلاعات شد، که من یهو رفتم یه خورده سرقت اطلاعات رو توضیح دادم، انقدر تابلو بود که روایت رقیب برای ساخته نشد، با اینکه در موارد این چنینی راحت روایت رقیب می‌ساختن. این یه لحظه که بیرون رفتیم اینو می‌خواستم توضیح بدم که روایت رقیب، تعجب کنید چطور روایت رقیب ساخته نشد اینجا، با اینکه همه جا ساخته می‌شد. خیلی معلومه تابلو بوده. عبارت هم ببینید، اذ اسر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذ اسر النبی، اون موقعی که پیغمبر سری، اصلا شاید این یه پوست خربزه بود، چون پیغمبر اکرم منافقان را علت تعیین معرفی نمی کرد، دشمنان مخفی ناشناخته را علت تعیین اسم ببره، عذر میخوام دستم سمت شماست، مشخص نمی کرد. میفرمود اوصاف دشمنان چنین است، چنین است، چنین است، مثلا بغض علی دارن، مثلا به نماز علاقه ندارن، اینطوری مشخص میگفت. روزهای پیش گفتیم جرگیر نمیخواست پیغمبر جنگ داخلی بشه، چون جمعیت منافقین خیلی زیاد بود. حالا خود این بحث نفاق، چون من تو 30-40 جلسه قبلا گفتم و صوتاش هست و اینا، نمیخوام اونا رو تکرار کنم. اوضاع حساس بود. شاید هم این پوست خربزه‌ای بود که رسول خدا به او فرمود که آیه نازل بشه، این خودشو لو بده، نمیدونم. اصلا من هیچ وصفی راجع به اون نمیگم، هم کلمه خدا رو میگم. جا چون هر چی من بگم ممکنه توهین تلقی بشه، ولی معلومه این آیه راجب کیه، این آیه معلومه راجب کیه. هر کسی پارچه به سرش بس از هر فرقه ای از فرق اسلامی، اگر سواد عربی داشته باشه و با قرآن آشنایی داشته باشه، دو سه سال درس خونده باشه، هر کی از هر فرقه ای بگی شیخ این کیه، میدونه کیه. اذ اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا، این آیه قرآن تاریخی ترین آیه قرآن هم هستین، مثلا قرآن قشنگ داره قصه تعریف میکنه. اذ زمانی که سر فرمود، سری گفت پیغمبر به یکی از همسرانش، دعب قرآن بر اسم بردن نیست، چقدر تابلو بوده که همه میدونن کیه، اختلافم نیست. فلما نبعت بهی، وقتی این خانومه رفت لو داد، و اظهره الله علیه، خدا به پیغمبرش وحی کرد که ایشون اطلاعات را لو داده. پیغمبر بخشی از اطلاعاتی را که لو داده بود به او گفت که اینو فهمیدم لو دادی، و اعرض عن بعض، بعضیشم نگفت. یعنی کاملا پیغمبر کار اطلاعاتی کرد، مثل این میمونه یه نفر بره اسنادی رو ببره بهش بگن سند شماره 9742 ممیز 3 رو دادی فلانجا، 20 سند دیگه هم داده، اونا دیگه نمیگن، که این خیال کنه یکیشو فهمیدن اینو ماسمالی کنه. این صریح آیه قرآن هست، هم اوائل سوره تحریم ببینید آیات دارم میگه. خب این چی بود؟ برای فرار بعضی گفتن یه مسئله بود، اینا با حووشون حسودی میکردن، اونجا پیغمبر شربت خورده بود، گفتن یا رسول الله پیف پیف عزم خواهد پیغمبر، دهن شما بو میده. پیغمبرم گفت من دیگه خونه اون خانومه نمیرم هر این شربت ها بخورم، ولی شما به کسی نگید، آقا منم مسواکم رو میزنم. مثلا سخافت از سر تا پای این قصه. این موضوع آیه است. بعد پیغمبر چیو گفت چیو نگفت، حالا جلوتر ببینید خدا چه قشون کشی میکن. بعضی دیگه گفتن پیغمبر با یه کنیزی بود، یکی از اینا فهمید. خب آقا حالا این که قصهش دروغه، ولی اگر بود، خب بود که بود، میگه خلاف شر بود. در یه روزگاری که عرف چند همسری و کنیزداری بوده، مثل اینکه در روزگار ما بگن کاشانی ازدواج کرد، همون یه دونه، چیز عجیبی نیست که بگن این آقا ازدواج کرد، خب چیزی نیست که، تو روزگار ما عرف اینه دیگه. خب این چی مخفی کردن داره؟ این سر نیست که. بعد چیشو بهش گفت چیشو بهش نگفت، اصلا با آیه نمیخونه قصه، رفتار خودم با این قصه های چرند نمیخونه. خدا میفرماد که اذ تتوبا، شما دو نفر الالله اگر توبه کنید که فقط سقط قلوبکما، که کنه انگار توبم نمی کنید چون دلتون منحرف شده. نفرموده ان تتوبا الالله فتاب الله علیکما، توبه کنید خدا میپذیرد. ارفع رأسک یا شیخ، توبه راستکی. یه عزیز گیجی اخیراً گفته بود چرا نمیخواید بازم هر داشته باشیم؟ ما چی کاره ایم؟ کسی توبه کنه، هر کسی که بهش هر نمیگن، هر کسیه که فرمانده گروهی از لشکر رها میکنه عزت ظاهری رو، خجالت و شرم غلط کردن به صورتش مینشینه محضر سید الشهدا میره غلط کردم میگه حضرت میفرمان ارفع رأسک، میبوزه فدات شم جبران، من چیزی ندارم که جبران کنم، جونمو ولی فدات کنم. تا قیام قیامت هر کسی خطا کرد پشیمان شد، در صدد جبران برآمد، ولو جبران نشد خدا میبخشه. ما کی هستیم هر قبول نکنیم؟ حالا البته اسم هر روش نمیذاری، منظورم تائبه. ما کی هستیم؟ اما کسی که وسط گناهه که به این نمیگن تائب، که هر وقت توبه کرد به ما رب نه حتما خدا میبخش، در صدد جبران بر اومد خدا میبخش. یکی راجبه مثلا آمریکایی‌ها گفته بود هر داریم، یکی راجبه یه خواننده گفته بود. بله خواننده میتونه تائب بشه، زمان متوکل رقاصه مجالس شبانه متوکل توبه کرد. توبه کرد دیگه، توبه کرد دیگه، دیگه بر نگشت، جون داد، معلومه که میبخشنش. شاید کنار هرم باشه اون زن رقاصه، چون تو مجلس متوکل از سید الشهدا دفاع کرد، جون داد. بله که میگذرن، بله که میبخشن، بله که عزت میدن. اما خب در صدد جبران بر اومد. یه روزی نشسته بود تمسخر امیرالمومنین رو میدید کف میزد، تو اون فضا بود و توبه کرد، توبه کرد، جونش رو داد تو اون را. خب معلومه که میگذرن. تا لحظه ای که آدم زنده است امکان توبه هست، اگر کار به جایی نرسیده باشه که آدم سیاه دل شده باشه، سیاه دلم شده باشه، خودش انقدر پرده رو قلب خودش انداخته دیگه، در صدد توبه بر میان. این اگر کسی واقعا توبه کنه خدا میبخش. مرحوم آقا مصطفی شب قدر میگفت والله خدا شما را امشب میبخش. اگر راست بگی یه دونه الهی علف، یعنی بفهمم من خطاکار اومدم، الهی علف، در صدد جبران بر بیاد، قسم میخورد. اینجا نمیفرماد ان تتوبا الالله فتاب الله علیکما، فرمود ان تتوب، آیه قرآن ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبکم، دلتون منحرف شده. بعدو هم نشون دادن به اشارتی به بدن، به تابوت کریم ابن الکریم تیر زدن. چه توبه ای! خبر شهادت امیرالمومنین رسید، به رقص در آمدن. چه توبه ای! فرمود ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبکم، توبه بخواید بکنید که دلتون منحرف شده، یعنی کارتون سخته. ان تظاهرا علی، اونجا شرط، جواب شرط میخواد، اگه توبه کنی چی؟ نگفته. اینقدر لسان آیه توبیخیه. اگر توبه کنی که دلتون منحرفه، با این حال ای توبه میکردن خدا توبه رو میپذیرفتا، ولی جوابشو نداد دلگرم بشه. ولی انتظاهرا علی، اما ای بخواید علیه پیغمبر پشت به پشت هم بدید، توطئه کنید، لشگرکشی رو ببینید، وقت ببینید به اون قصه ها میخوری یا نه. ان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه، خدا مولای اوست، جبریل صالح مؤمنان و الملائکه یعنی تمام ملائکه بعد از آلکه ظهیر، همه پشت پیغمبره. لشگرکشی سر شربت، یعنی قصه پرداز. خلاصه اینا دوم خروسای این روزای پایانیه دیگه، اونا دارن به شدت فعالیت میکنن، این طرف هم پیغمبر به شدت فعالیت میکنن. التقاء یعنی برخورد دو جریان سر هم ماجرایی بود که کاغذ قلم بیارید. دیو پرده رو زد کنار، دیگه اونجا جا نداشت قرمون صدقه برن با ایش زیار کنن. گفت چرت میگه نعوذ بالله، ازیان میگه معاذ الله، خاک بر دهن. خیلی تابلو شد دیگه، واضح شد. پیغمبر داشت از دنیا میرفت، لشکر رو آماده کرد بره از شهر بیرون، همه اینا رو هم کرد تو لشکر، برید از جنگ موته انتقام بگیرید، با اینکه دشمن حمله نکرده بود. در موته زید به شهادت رسید و جعفر برادر امیرالمومنین، برادر ابوینی امیرالمومنین. خیلی جعفر مقام داره. در ماه تابان جعفر ابن ابی طالب کنار خورشید معصومان کم فروغ شده، اگر نه خودش خیلی آغاز، خیلی عظیمه. برید از اونا انتقام، همه رو هم فرستاد تو لشکر جز اندکی که نرفتن دیگه. در این اتفاقاتی کودتا تور که خود این خیلی چون طولانی رد میشم ازش، حکومت دست کسانی افتاد. حکومت که دست کسانی افتاد، اینجا شیعت و علی در تیررس قرار گرفت که بحث ماست تا اینجا. بعضی از اینها رو تکفیر کردند، به عنوان دشمن اسلام جنگیدند و کشتند. یه ماجرای معروفش اینه که سرها رو که بریدن، سرها رو گذاشتن رو زمین، وسطش زغال ریختن، دیگه غذا گذاشتن روش. بعدم گفتن اینا کافرن. کلن تفاوت امیرالمومنین، یکی از تفاوتای ماهوی امیرالمومنین با مقابلهاش اینه، با هر کسی می جنگیدن اول می گفتن کافرن، بعد با کفار می جنگیدن. لذا تو کربلا هم اگر اینها با کفار ترک و دیلم، اصلا تصریح بعضی روایات ماست، با کفار ترک و دیلم می جنگیدن شاید اینقدر وحشیگری نمی کرد. مدلشون اینطوری بود، نمی گفتن با متون با مسلمان بخوای بجنگی حرمت داره، تکفیر کنی حرمت ها می شکنه دیگه. شیعت و علی افتاد در تنگنا و تیررس، در فشار. عده‌ای از اینا در خانه امیرالمومنین تحصن کردن، شاید 20 نفر، چند نفر. اصلا آدم وقتی تاریخو بررسی میکنه میگه اصلا نباید امروز چی میموند. 23 سال پیغمبر زحمت کشیده. حالا چند تا از این شیعت و علیام شاید سفر بودن مثلا، ولی زورکی ما 20 تا انقدر کم و زیاد، حالا 10 تا 20 تا شما بالا پایین کن، اینا شیعت و علی هم فکر نکنید جمعیتی دارن. اینا در خانه امیرالمومنین جمع شدن. فرماندهی لشکر شیعت و علی صدیقه طاهر است. بنا نیست امیرالمومنین وارد درگیری بشه. شروع کردن به فعالیت کردن. اینا که جایگاه اونجوری نداشتن، بیشتر فقط آمدن جمع شدن. هر کی حرف میزنه اینجا حدسی حرف میزنه، از بین روایات برداشتشو میگه، صریح نداریم. روزای پیشم عرض کردیم به نظر ما 1 ماه 40 روز اینا فعالیت صورت گرفت. صدیقه طاهره در خونه انصار برن، با بعضی از مهاجران ارتباط بگیرن، بعد از این که دیدن نمیشه اونا هم واکنش نشون دادن. اموالی دست حضرت زهرا بود، خوب دقت کنید، تمام اون اموال را نگرفتن، با اینکه از یک سنخ بود. پیغمبر اموالی به حضرت زهرا داده بود، یکی از اونها که مهمترینش بود رو گرفتن کارگر رو بیرون کرد. اگر اونا صادق بودن که این مال بیت المال واسه باقی رو هم میگرفتن. و این خیلی حرف زشتیه که بگیم حضرت زهرا سلام الله علیها دنبال بیت المال بود. برای اینکه تعجب کنید راجع به اون دو تا خانم که سرفاش کردن روایت رقیب نساختن، اینجا روایت رقیبو میگن. روایت رقیبی که ساختن اینه که فاطمه خواست بگه که من میدونم که شوهر من خلیفه نیست، میدونم اینم والم مال ما نیست، ولی یه مسئولیتی هم به شوهر من بدید، مثلا یه معاونتت کجا، از امام زمان عذرخواهی میکنم. اونجا رو که روایت رقیب نساختن بعد خیلی تعجب کرد، بعد واکاوی کرد، چقدر عمومی شده، چطور شده، کاری نداشت تو دوتا دیگر رو میگفتن، یکی از اینا رو حداقل تبرئه میکردن، این دو نفر رو میگفتن اینه با اون کاری نداشت. در یه روایت این الف و ب، در یه روایت میگفت الف و جیم، یه روایت میگفت ب و جیم، یه روایت میگفت جیم و دال، قاطی پاتیش میکردن حداقل گیج بشیم، نکردن، نمیدونیم چقدر اون تابلو بوده. اما اینجا خب چرا؟ فدک رو گرفتن، صدیقه تعالی سلام الله علیها رفت خطبه خون. روزه اتفاق فدک رو آخر جلسه میخونم. اولین بیادبی اینجا صورت گرفت. وقتی او سخن فرمود بحث کردند، مناظره کردند، شکست خورد، قباله فدک را امضا کرد، پس داد. اینجا روایت رقیب ساختن. گفتن که آیاتی از قرآن خوند و فاطمه را منکوب کرد، شکست علمی داد. توجه کنید روایت رقیب معلومه یعنی چی دیگه. این طبیعیه، شما داری با یک کشوری میجنگی، موشک به یه جایی بزنی، رادیوش میگه نه اصابت نکرده، رو هوا پدافند هوایی زده تش. نمیگه بسم الله الرحمن الرحیم شنوندگان عزیز آخ، نمیگه که این تابلو بازی در نمیاره که، بله ما 35,000 کشته دادیم در این، نه نمیگن تو امور نظامی که نمیگن، تو درگیری های در این سطح شکست رو که نمیگن، ما هم باشیم نمیگیم، یعنی نباست بگه دیگه، قاعدش اینه، دشمن که به شکست خودش اعتراف نباست بکنه. اینجا روایت رقیب ساختن. روایت رقیب چیه؟ روایت رقیب اینه که آیاتی از قرآن خون و فاطمه زهرا شکست خورد نعوذ بالله. اشاره به شاهد ماهدینا هم نمی کنن تو روایت رقیب. اصلا میگن همون بله گفت، خب پس یه کاری هم دست شوهر ما بدید بالاخره. تو اون روایت رقیب روایت ناسبی هست دیگه. خب ولی اونی که غیر شیعیان هم نقل کردن، مثلا سبت ابن جوزی نقل کرده، فقط ما نداریم، روزش رو من آخر جلسه میخونم، که قباله رو گرفته بود، اولین باری که به ناموس خدا نزدیک شدن اونقدی که دست برسه اینجا رخ داد، چون قباله رو نداد حضرت. روزه هم که برای امام حسن میخونن مال اینجاست. ما با یه تفاوت این روزه رو قبول داریم. میدونید که تو منابع قدیمی اسم امام حسن نیامده، تنها اسمی نیامده. این مرحوم آقای حسنزاده رحمت الله علیه روزه رو میخوند، ایشون میگفتش که امام حسن، روزه امام حسن ایشون میخوند. با اینکه آدم دقت نظری داشت تو نقل ها، اونی که ما دیدیم اینه که راوی خطبه فدکی زینب کبراست. طبیعی هم اینه که بچه ها با مادر مسجد رفته باشن، یعنی جلوی چشم همه بچه ها، هر دو هجوم جلوی چشم همه بچه هاست، چون راوی خطبه فدکی از زینبه، یکی از راوی ها، و تا برگشتنش هم هست دیگه، راهی هم نیست از خانه تا از مسجد تا خانه از زهرا، درش تو مسجد اصلا. اما سرش چی بوده که از روزخانها اینو برای امام حسن خوندن؟ من یه چیزی بگم، اینو قبلا هم عرض کردم، شاید همینجام گفتم، در بعضی از زیارتنامه‌ها یا صلوات هایی که برای اهل بیت هست خیلی باید دقت کرد، خیلی الفاظ دقیقه. برای سید الشهدا هرچه داریم اینجوری معمولا، عشت سعیدن یا عشت حمیدن، با سعادت نیکو زندگی کردی و مت شهیدن یا مت مظلومن، مظلوم شهید شدی. امام عسکری روزه خونده برای امام حسن، در صلواتی که برای امام حسن فرموده، فرموده عشت مظلومن، مظلوم زندگی کردی و مت شهیدا، مظلوم زیستی بعد شهید شدی. خودم کنارم میذاره یه چیزی هست بالاخره. حضرت زهرا خطبه خوندر، حالا به هجوم اشاره میکنم آخر سر، شاید نمیدونم، شاید هم اشاره نکردم، نمیدونم. خطبه فدکیه خوند، خیلی عبارات تنده، ظهرت فیکم حسیکت النفاق، سر گل نفاق، چون بذر رو بکار آب بده مدتی طول میکشه تا سبزیش از خاک بزنه بیرون. سبزی که میزنه بیرون که 5 ثانیه پیش نکاشتی که، ها، 1 روز، 2 روز، 5 روز، 10 روز، 6 ماه بستگی به اون بذر قبلن کاشتی، آبیاری کردی، حالا سرش میزنه بیرون. حضرت فرمود این سر گل، سر شاخه، سر بع، سر گیاه نفاق، سر خار نفاق، دقیق تر بگم تو گل نیست که، خاره تیزه، سر خار نفاق روشن شد، ظهرت آشکار شد فیکم حسیکت و نفاق، یعنی اونی که از قبل بود حالا علامتش زد بیرون. یه نقل ابن عبدالحدید میگه 10 روز بعد از شهادت پیغمبره و در کوچه مواجهه شد، ولی در راه رو، در کوچه، در مسیر، حالا ولی شاید علنی نبود، جمع نشده بود کسی. اینجا هم هجوم به شکلی نیست که صدیقه طاهره بستری بشه، اصلا همینی که نمیخوام، نمیتونم بیان کنم، بالاخره جسارت شد. هم طرف مقابل حواسشو داره جمع میکنه، هم این طرف دنبال اینن که بتونن راهی پیدا کنن که این شیعیان کاری بتونن بکنن، ولی ترس شدیده. اون گزارش هایی که میگه سر به تراشید و چه کنید و چه کنید، خیلی ها نکردن، از شدت ترس بود، از وحشیگری بود، میترسیدن، همه که یه صد نیستن. صدیقه طاهره شروع کرد به حرکت کردن، از این خانه به اون خانه رفتن، خطبه با زنان انصار خوندن. از نظر بنده همه اینا قبل از هجوم اصلی، چون بعد از هجوم دیگه از جا نمیتونست برنش، همه جونشو فقط جمع کرد تا امیرالمومنین از مسجد برگردون، بعد از اون بستری شد. این تحلیل من از روایات که بررسی کردم، کسان دیگه هم ممکنه جور دیگه بگن، اونام لابد تحلیلشون با اسناده، حالا حق با کیه خدا میدونه، موضوعان باید بیاد بگیم. من خیلی بررسی کردم، به این بیش از اینی که عرض میکنم نرسید. فعالیتشو شدید کرد. بعضی هم مثل زبیر، زبیر یه 10-12 سالی تلاش کرد، اینا هم شروع کردن به فعالیت. هکی عمار، منتها اینا جایگاه مثل عمار جایگاهی نداشتن بخوان مردم رو تکون بدن. 3 روز، تو بعضی نقلا 40 روز، نمیدونیم چند روز، حضرت در خانه ها می رفت یک یک. اونی که برای امیرالمومنین می خونید و اینجا برای حضرت زهرا هم میشه خون که خانه نشین روزم و خانه به دوش شب. اون کسی که از عظمتش، از شدت مناعت طبعش به امیرالمومنین رو نمیزد، به پیغمبر رو نمیزد، مدتی مکرر در خانه ها رفت برای امیرالمومنین رو میزد یار جمع کنه. یا کینه یا ترس یا هر چیزی باعث شد این اتفاق نیفته، تا اینکه موعدش شد. بذارید من دو تا جمله از امام حسن بگم، ولی نمیدونم چرا امروز اینجا گیر کردم. شاید درستش اینه که اشتباه کردید دیروز و روز شهادتش حساب کردید. روز شهادتش دیروز نیست. اتفاقا الان خوب شد من وقت نم گذشته دو سه تا جمله بگم، شما ببینید که چه آقای عجیبی داریم، چقدر حیرت انگیزه، چقدر استثنائیه. اینهایی که در خانه هاشون رو یا وا نمی کردن یا اگر وا می کردن زهرا را پس می زدن، جز یک گزارش، تا روز هجوم من یادم نیست کسی به او سر زده باشه به عنوان داغدار عزای پیغمبر. یک بار زنان انصار اومدن زهرای ازهرم فرمود والله من از دنیای شما بیزارم، خاک بر سر اون دنیایی که به علی من ترجیحش دادید. بعد از اون من یادم نمیاد آمده باشن یادت. بیمار خانه امیرالمومنین، اول بیمار عشق امیرالمومنین بود. حضرت از شدت حزنش برای پیغمبر و داغی که برای امیرالمومنین داشت دائما سردرد داشت. قبل از این اتفاقات نمیتونست تحمل کنه مظلومیت امیرالمومنین رو ببینه، هنوز قبل از اینکه اتفاقی بخواد بیفته. یا نمیدونم، الان نمیخوام بعضی حرفا رو بگم، شما باش گریه میکنید، ولی من جسارت میتونم بخوام باز کنم بعضی حرفا رو. این مردم مدینه تا وقتی امام حسن زنده بود میانگین سالی یک سوال از او نپرسیدن. یعنی انگار همچی کسی در مدینه نیست. ابو هریره ها ولی سرشون شلوغ بود. آدم تو یه جا اینجور غریب گیر کنه، اصلا انگیزش از این که بخواد پول خرج کنه چیه؟ سه بار تمام اموالو به فقرای همین شهر، فقیر و غنی با او کاری نداشتن، دوبار تمام اموالو با اینها نصف کرد، سه بار کلن بخشید اموال شخصی خودش. یعنی اگر به ما بگن آقا یه نفر مثلا به محبای امام حسین مثلا تو، خب داری به محبای امام حسین میده، او به اون کسانی که به گریه های مادرش اصلا توجه نکرده، دیدید آقا گدا رو، گدا سر چهار را بیاد تو ماشین نشستی، ماشین رو میگه شیشه رو بده پایین، بعد قربون صدقه شما میره، ارباب دکتر مهنده، چرا؟ چون فوش بده که شما چیزی بهش نمیدی، یه خورده ازت تعریف میکنه دلت بسوزه پولی بدی. اگه شما بدونین گدای سر چهار را به مادر جسارت کرده، کریم اون کسیه که نه فقط ندهد فرصت محتاج، فرصت گفتار به محتاج کریم، بلکه به مخالفان، هر کسی گرفتار بود این نمونه عجیبه، خاک بر سر مروان لعنت الله علیه. خیلی ثروت، اصلا ثروتش نمیشد حساب کرد. یه اسبی استری چیزی امام حسن داشت، این چشمش گرفته بود. این خاک بر سرت که اون صورت نورانی چشم تو رو نگرفته بود. استر آخه چقدر بد مظلومیته. خیلی هم این حرامزاده پر رو بوده. تو قبل از واقعه حره که زن و بچهش به خطر افتادن، زنش رو آورد پیش امام حسن، گفت خانه شما رو کار ندارن، میشه زن من شیش ما خونه شما باشه. حضرت سید الساجدین قبول کرد. بعد از واقعه حره که اومدن مدینه رو گرفتن، به فرمانده نظامی و مسلم ابن عقبه گفت اگه میخوای تو این شهر راحت باشی اول گردن او رو بزن، علی ابن الحسین. اینقدر حرامزاده است، اینقدر نمک به حرامه، ولی خجالت کشید، روش نشد بره به امام حسن بگه. یکی که خیلی کریمه ازش یه چیزی بخوای مثلا ازش تعریف کنی، مثلا بگی چه کفشی، کفشو میده دیگه. اینطوری به یکی از رفقاش گفت وقتی داشت حسن ابن علی رد میشد، بگو عجب استری. اینم گفت حضرت پیاده شد، گفت برو اینو بده مروان. یعنی مروان خودشم میومد میدادم من. یا امام حسن ما امروز با امید اومدیم. طرف به سگ غذا داد، حضرت مجتبی آزادش کرد. ما شیعیان شما هستیم، ما عزاداران شما هستیم. خدا به ما روزی کنه در طول عمرمون به نیت امام حسن به شیعیانش خدمت کنیم. یکی دیگه هم بگم، اینا نمونه هایی که اصلا کسی انگیزه یه کمک نداره دیگه. این که یکی دیگه بیاد واضحه، عذرخواهی میکرد. اگر طرف اومد در خانه، حضرت تازه اموال رو داده بود، همیشه که یه جور نبود حساب مالیشون، که آخر سال بود بخشش کرده بود. یکی آمد در خانه، حضرت به این مسئول مالیشون فرمود چقدر هست؟ مثلا گفت اینقدر. رقمی که نوشتن خیلی زیاده، ولی خب حضرت عیالوار بود، منتها ظاهرن بیش از این میخواست ببخشه. در نقل هست که رفت تو خانه، کیسه ها رو فقط با یه دست اومد بیرون، بعد عذرخواهی کرد، گفت فعلا بیش از این نبود. انگشتری که ملک سلیمان بهای اوست، آنان به سائلی به خجالت عطا کنه. یه روز آمد خونه یه بره رو دوست داشت، خیلی مهربانن. خدا روزی کنه ما امام زمان رو ببینیم. باور کنید بعضیا بیهوش میشن وقتی مهربانی امامو میبینن. ما درک نداریم. علی ابن مهزیار به پسر آقامون امام رضا گفت آقا التماس و دعا گاهی ما رو یاد کن. فرمود تو چی خیال کردی؟ من یه لحظه تو رو فراموش نمی کن. یه لحظه آمد تو خونه، دیدیم بره دستش شکسته، خیلی از رد دلش سوخت. مسئول این داما رو صدا زد، فرمود این چرا اینطوری شده؟ گفت من شکستم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه دل تو رو بسوز. حضرت فرمود من تو رو در راه خدا آزاد میکنم، یه قدری هم پول میدم که به گدایی نیفتی، مغازه چیزی بزنی بری. البته خب ظاهرا تو خونه ما آرامش نداری، برو جای دیگه ای. از سایه خودش بیرونش کرد. خب تو خود لابا راضی نیستی که ما با این آقا امروز سر و کار داریم. عمدن مسیر رو عوض کردم، دیدم اگر امروز، اول میخواستم روزه از زهرا بخونم، ولی دیدم اگر امروز از امام حسن نخونیم میترسم از زهرا از ما گله کنه. کریم اون کسیه که بی توقع می بخشه، اگر بخواد ببخشه، بی توقع عبادت میکنه اگر بخواد عبادت کنه. لذا 20 و چند سفر پیاده حج رفته بود، پیاده، اهل عبادت بود به شدت، عبادتش ضرب المثل بود. حالا دیگه وقت گذشت، این همه داغ دیده بود. من یه جمله بخوام جسارت به امیرالمومنین رو بگم، من اینجا 100 بار به دهنم میزنم غلط کردم، معاذ الله میگم، شما نمیتونید تحمل کنید. چقدر در مجلسی شرکت کرد به امیرالمومنین، همه رم به جان میخرید. امام حسین یه بار اومد پاسخ بده، فرمود حسین جان اگر به تو هم چیزی بگن من اذیت میشم، خودم جواب میدم. اما این داغ تو دلش بود. من یه جمله به حضرت زهرا بگم که وعده‌ای که دادم به هم نخوره، روزه امام حسن میخونم. یه بار تو جلسه مغیره شروع کرد حرف زدن، حضرت فرمود تو حرف نزن. خودم یادمه، انت الذی ضربت امی. باقی داره جمله حضرت، من دلم نمیاد بگم. خب من خودم یادمه چه کار کردی، تو خفه. این آقایی که با دشمنان اینجور مهربانم بود اونجا نتونست تحمل کنه. فرمود مه، یعنی تو ساکت شو، تو خفه شو، یادمه چه کردی، یادمه وقتی ضربه زدی خون پاشی. دیگه روزه خودش رو میخونم. حسن جان چند سال با این مغیر همشهری بودی؟ چند سال او رو تحمل کردی؟ تا بالاخره حضرت رو سم دادن. از سم دادن حضرت و ویژگی های سم حضرت بعضی از رجالیین اهل سنت چیزای نوشتن، دلم نمیاد بیان کنم، نمیتونم بگم، مهم نیست. اصلا همینی که در خانه قریب بود بس دیگه. حالا موافق نیستم هی راجع به ویژگی های سم و هی بخوایم، اصلا همینی که به او بیادبی شد بس دیگه، کفایت دیگه. شاید چند بار مسموم شد، ولی بار آخر به اون زن فرمود که برو تا حسینم نیومد. در بستر افتاد، سید الشهدا آمد او رو در آغوش گرفت، دید داره گریه میکنه. فرمود عرض کرد حسن جان چرا اینطوری؟ حالا امام حسین اصلا جلو امام حسن عین شما اگر محضر امامتون برسید ساکتید، او امامش بود. ما کلم الحسین بین یدی الحسن، امام حسین در محضر امام حسن اصلا حرف نمیزد از عظمتش. عرض کرد برادر چرا اینطور گریه میکنی؟ دو تا عبارت گفته منو آتش زده. یکی این که فرمود لحول المطلع، حسین جان من نمیدونم خدا از من راضیه یا نه. کریم اینه. امام حسین شدت گرفت گریهش. عرض کرد این همه تو راه خدا زج کشیدی؟ حالا مختصرش میکنم. بعد دوباره شروع کرد گریه کردن. سید الشهدا عرض کرد برادر برا چی گریه میکنی؟ فرمود لفقد الاحبه، تو تنها شدی. همه 5 تن لحظه شهادتشون یاد تو بودن. امام حسین شروع کرد گریه کردن. کریم اینه، گریه هاشم بخشی. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، تو گریه نکن. جمله آخرم این باشه، حرف زیاده. امسال به یه مصدر قرن چهارمی رسیدم که به بدن مبارکش تیراندازی کردن. حالا اینا رو نمیخوام بگم، اینو میگم بعد هر جا خواستن ببرن، هر جایی صلاح بود برن. سید الشهدا چه آزمایشی پس داده. از کودکیش چند بار شاهد این بوده که بدن معصوم و داخل خاک گذاشته. اون صورت نازنین بعد خاک و برآمده میکرد، صورت برادر خیلی شبیه حضرت زهرا بود امام حسن. صورت امام حسن رو رو خاک گذاشت، نگاه کردن شونه های حضرت میلرزه از شدت گریه. گفت خیلی عجیبه این، اگر این حرف رو زده باشه، این همون آقایی که تو کربلا هر چه کردن خم به ابرو نیاورد. گفت ولیس الحریب من اصیب به مالهی، قارت زده اون نیست اموالشو ببرن. ولکن من وارا اخاه و حریبو، قارت زده منم که باید خاک بپاشم رو بدن مبارک.